قدرت و توانایی در حوزه فناوری اطلاعات، هم در حوزه زیست ساخت یعنی شبکه ملی اطلاعات، هم در حوزه نرم افزار یعنی مجموعه شبکه اجتماعی گرفته سیستم‌های نرم افزاری اتوماسیون غیر زاله، هم در حوزه محتوا.
حالا یه بحثی اینجا وجود داره،
هم در حوزه محتوا ما میتونیم قوقا کنیم.
آقای دکتر نجفی، یه بحثی وجود داره که من بعد از در واقع صحبت آقای جاوید نیا مطرحش میکنم و میخوام در موردش صحبت بکنیم. اتفاقا آقای جاوید نیا فقط من یه چیزی بگم.
آره، من قبل از اینکه بریم سراغ این مسئله،
چیکار میکنی دقیقاً؟
پیامک، من اصلا فکر نمیکردم که اینقدر میزان هک شدن زیاد باشه، چون ما تعداد عجیب و غریبی پیامک داریم و تجربه هک شدنش رو دارن با ما اشتراک میذارن. خانم داداش‌زاده از گیلان نوشتن: سلام، اینستاگرام من هک شد و شخصی به تمام دنبال کنندگان من پیام داد و درخواست پول کرد. حدود 50 میلیون تومان هم تونست برداره، با اینکه شکایت کردیم اما همچنان مشخص نشده که کار کی بوده. آقای بابایی هم پیامک دادن نوشتن: سلام، بله، چند وقت پیش در اپلیکیشنی که برای خرید فالوور و لایک رایگان بود مشخصات پیجم رو وارد کردم و حدود 2 هفته بعد دیدم که نمیتونم وارد پیجم بشم. پیام تهدیدآمیز اومد برام که پول بریز تا چتاتو منتشر نکنم، ولی خب با تلاش پلیس تونستیم دستگیر کنیم.
چت بد نکن دیگه.
آره.
خب آقای داوید،
خدمت شما عرض کنم که ببینید، بحث حفاظت از داده ها حالا موضوع زارن اصلی برنامه بود، یه مقدار فکر کنم شاید انحراف رفتیم، چون همیشه این بحث شبکه ملی اطلاعات که مطرح میشه
کلن بحث
مباحث خیلی فراوان مطرح میشه. ببینید، اساس ماجرا اینجاست که ما تو این بحث خدمت شما عرض کنم بستر یک پارچه ای رو برای حفاظت اطلاعات طراحی نکردیم. علت هم داره تو این قضیه. حالا به همون سندی که شما اشاره فرمودید، سند پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی، ما در یک سندی داریم به نام افتا، به معنایش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در واقع. خب این سند افتا یک وظایفی رو برای بخش‌های مختلفی مقرر کرده، اصلش رو گفته آقا هر کدوم از این دستگاه‌هایی که اطلاعات حیاتی مردم رو در اختیار دارن باید این رو در واقع حفاظت‌هایی انجام بدن، یه مرکزی هم برای اون تعیین کرده برای اینکه این امر اتفاق بیفته. اونجا حالا بعد به مرور زمان از یه جایی یه مرکزی به نام مرکز افتا متولد میشه که من در زمانی که در اون سمتم حضور داشتم گفتم آقای اصلا مرکز افتا چه کار است؟ اگر مرکز افتا مرکز امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات هست، چرا ما هر روز باید مواجه باشیم با این لو رفتن اطلاعات؟ زیر مجموعه ریاست جمهوری هم هست. البته ما متاسفانه هر چقدر بررسی کردیم مبنای قانونی برای این مرکز متاسفانه پیدا نکردیم، علارغم اینکه تذکر قانونی هم دادیم، چون در کشور هر مرکز و تشکیلاتی ایجاد میشه باید در واقع با مصوبه مجلس باشه. بدون مصوبه مجلس تشکیل یک همچین مرکزی در واقع یک مولود به تعبیری بدون جایگاه و بدون وجه قانونی است. این مرکز اومده، اساس ماجراش این هست که یک تعارضی ایجاد کرد با بحث سازمان پدافند غیر عامل که اونجا اساسنامه‌اش مصوبه مقام معظم رهبری است. از اصل ماجرا ما اگر بخوایم بگیم چرا امنیت نداریم در داخل فضای مجازی کشورمون، چون متولیش رو هنوز نیومدیم به صورت دقیق تعیین تکلیف کنیم، هنوز بین مرکز افتا و سازمان پدافند غیر عامل متاسفانه اختلاف وجود داره و مرکز و شورای عالی فضای مجازی هم که مکلف تو این زمینه ورود بکنه و این اختلاف رو رفع بکنه، هنوز متاسفانه این اقدام ضروری رو به رغم تذکرات متعددی که داده شده انجام نداده.
آقای جاوید نیا، میدونید من مشکلم کجاست؟ مشکلم اینه که ما این همه در واقع تعدد مرکز داریم،
متاسفانه برای
این همه یه وظیفه یه کار کرد گردن 40 تا ارگان میفته، گردن 50 تا مرکز میفته، هیچ کدوم هم کارشون انجام نمیدن، همه هم میندازن گردن اون یکی، کی بود من نبودم شده.
الان شورای عالی فضای مجازی یکی از وظایف اصلیش اتفاقا همین مسئله بود،
همون شورای عالی فضای مجازی که آقای زرقامی رئیس اسبق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توی یک مصاحبه یه اعتراف تلخ کرد در موردش و گفت یک سری از اعضا متاسفانه حتی مثلا کار کردن با ایمیل رو هم نمیدانند.
متاسفانه، بله. ببینید، خب میگم حالا یک سری ایرادات ساختاری نسبت به شورا وارد هست، چون تجربه اولی بود که این امر اتفاق میافتاد. و باید این شورا خودش رو می اومد و در واقع بروز رسانی می کرد و به گونه تطبیق می داد با وضعیت موجود. از ظرفیت های کارشناسی الان در شورا متاسفانه هیچ استفاده ای نمیشه در مرکز ملی فضای مجازی. ما اونجا شورای معین پیش بینی شده که برای اینکه مصوباتی که میاد مصوبات در واقع پخته شده ای باشه بیاد توی شورا. متاسفانه این هم اتفاق نمیفته. یه فضایی است اونجا به خیلی راحت عرض بکنم وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات اون در واقع نیازهای داخلی خودشون رو بدون توجه به منافع ملی میبرن اونجا و تصویب میکنن به عنوان مصوبه شورای فضای مجازی و متاسفانه باعث بدتر شدن کار هم میشه.
آقای شریفی بعد اینکه آنونس پخش شد من یه سوال در همین زمینه از آقای دکتر دارم.
هم آنونس رو بشنویم هم توی پیاده رو قدم بزنیم برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. هم نقم برپور از آقای جاوید نیا سوال داره هم من از آقای نجفی.
شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای که ایده اولیه آن در سال 1384 در وزارت ارتباطات و فناوری مطرح شد. رفته رفته اقداماتی در این خصوص برداشته شد و رئیس جمهور کشور از شبکه ملی اطلاعات برای تقویت ملی میگوید:
ما میخواییم ضمن این که اینترنت خارجی هست اینترنت داخلی ما هم قوی باشه، هم که مردم از اون فضا استفاده میکنن از این فضا هم بتونن استفاده بکنن. ما میخواییم قدرت ملیمون رو بالا بیاریم، قدرت ملیمون رو تقویت بکنیم. همه تلاش ما بر اینه.
بشنویم توضیحاتی رو درباره شبکه ملی اطلاعات از زبان دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی.
پس بنابراین شبکه ملی زیست بوم ایرانی ها هست و در این زیست بوم فعالیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داره صورت میگیره و حتی فعالیت های تکنولوژیکی و دانشی. ما به طور مثال مقام علمی که در دنیا داریم داریم از سرویس های اطلاعاتی در این شبکه ملی استفاده می کنیم، از بانک های اطلاعاتی داخل کشور، از بانک های اطلاعاتی خارج از کشور و یک اقتصاد بزرگی را هم شکل دادیم.
با اینکه هدف شبکه ملی اطلاعات برقراری ارتباطات امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که این شبکه در امنیت سایبری همچنان با خلأ روبرو است و تبادل داده در فضای مجازی کشور تضمین شده نیست. مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات بر لزوم ایجاد شبکه امن تاکید دارد.
آقای دکتر رسول جلیلی عضو محترم شورای عالی فضای مجازی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه آقای جلیلی.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر جلیلی.
خدمت شما و شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید، متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم از شما. آقای جلیلی ما داریم در مورد امنیت شبکه اطلاعات از شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی حرف میزنیم یا هر اسم دیگری که دوستان دوست دارن روش بگذارند. یکی از سندهای بالادستی در حوزه این موضوع به شکل خیلی جدی تأکید میکنه که ایجاد ارتباط امن، بهره برداری ایمن و پایدار و برقراری ارتباط پایدار و امن و امضای الکترونیک یا امضای دیجیتال و خدمت شما عرض بکنم که رمزنگاری شدن ارتباطات، همه اینها از مؤلفه هایش اولیه شبکه ملی اطلاعات هستند. و خب در واقع ما توی اینجا الان با چند تناقض مواجه شدیم. یکی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی.
منظورتون شورای عالی فضای مجازی است؟
شورای عالی فضای مجازی. چیز دیگری اگر گفتم عذرخواهی میکنم.
انقلاب فرهنگی فرهنگی.
اشتباه بله. کردم. من عذرخواهی میکنم. شورای عالی فضای مجازی در تصویب نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و دوم کارکرد مرکز افتا و خدمت شما عرض بکنم پدافند غیرعامل و تداخل وظیفه‌ای که دارن که حالا آقای جاوید نیا در استودیو معتقدند که اصلاً مرکز افتا و شکل گیری این مرکز پایه قانونی هم نداره و یک تخلفی در ایجادش اتفاق افتاده. اینها رو چگونه باید کنار هم دیگه بگذاریم؟ چگونه میتونیم به یک جنبندی برسیم در موردشون؟ آقای دکتر جلیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت میهمانان عزیزتون، عزیزان حاضر در استودیو. سلام عرض میکنم. نمیدونستم که آقای دکتر جاوید نیا تشریف دارن.
آقای دکتر جاوید نیا، آقای دکتر نجفی سولاری، آقای دکتر مومن نصب، دوستان در استودیو با من هستند.
آقای دکتر جلی شما، آقای دکتر جلی شما هر جا باشین بالاخره ما در حاشیه‌اش هستیم. از ادب و احترام کن نجفی سولاری هم.
خب بله بله عرض کنم. عرضم به خدمتتون اون توصیفی که از شبکه ملی اطلاعات شما از مصوبات خوندین، توصیف درسته و سازگاره. وقتی میگیم که یک شبکه امکان امضای دیجیتال یا امضای الکترونیکی رو داشته باشد، به این معنا نیست که همه تراکنش ها باید اینچنین باشن. هر تراکنشی که لازم بود باید امکانش رو داشته باشد و عمد بود در این که تو توصیف شبکه ملی اطلاعات این ویژگی ها بیاد. ارتباط اینن، ارتباط ام به این معنا نیست که باز همه ارتباطات مثلا باید رمزنگاری شده باشند. اصلا این چنین نیست، بلکه باید امکان رمز شدن توسط خود طرف هایی که دارن با هم تعامل میکنن وجود داشته باشه و این وقتی بروز میکنه که توسط لایه اپلیکیشن یا لایه کاربرد برنامه‌اش یا برنامه با این ویژگی براش نوشته بشود، وگرنه کسی که اون زیر مثلا اپراتورهای ارتباطی یا اپراتورهای تلفن ثابت یا فراهم کنندگان پهنای باند وقتی که یه پهنای باندی رو در اختیار قرار میدن قاعدتا هیچ نقشی توی رمزنگاریش نباید داشته باشن، چون این اصلا خطرناک هست که
با شما موافقم.
بله
میگم با شما موافقم.
بله بله عرضم این است که این امکانات با وجود داشته باشد. امکان با باید فرق میکنه. مثلا فرض کنید که ارتباطات باید پایدار باشد، یعنی همین الان که بنده و شما تلفن به هم میزنیم این بخشی از امکانات شبکه ملی اطلاعات در اختیار ما هست. این ارتباطات مادام که یکی از ماها قطعش نکردیم باید قطع نشود و از اون طرف باید کیفیت صدا یا اگر تصویر داشتیم یا اگر مثلا کلاس درسی بود الاخر باید به اندازه طول کلاس مثلا که 2 ساعت هست 1.5 ساعت هست الاخر قطع نشه و پایداری داشته باشه و کیفیت سرویسش مطلوب باشه.
بله.
این بالاخره میشود بایدها و امکانات شبکه ملی اطلاعات.
جناب جلیلی من عذر میخوام از شما، من سید آقایی هستم، پیامک های مردمی رو میخونم. یه پیامک اومده، من دوست داشتم از شما بپرسم. نوشتن سلام، خسته نباشید، با تمام این مواردی که گفتید میشه واکاوی کنید ببینید چرا باز هم کاربران ایرانی حاضرن اطلاعاتشون دست خارجی ها باشه ولی در شبکه ملی اطلاعات اطلاعاتشون دست خودی ها نباشه و در ایران وجود نداشته باشه؟ نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید این یه بخشیست جفسازیه، بالاخره یه عده خارج نشین و داخل نشین همسو با خارج نشینان است. شبکه بانکی کشور آیا اطلاعات ایرانی ها رو، اطلاعات مالی ایرانی ها که از جانشون تو بخشی از مناطق کشور مهمتر هست، این رو توی سرورهای ایرانی، توی نرم افزارهای ایرانی، توی مراکز داده ایرانی نگهداری میکنیم یا نه؟ آیا لاگش رو و رویدادنگاریش رو داریم یا نداریم؟ تو سرویس خارجی هم نیست، این فقط یه جفسازیه. این یه نکته. اون بحث ایمن بودن و امن بودن شبکه ملی اطلاعات برای کسانی که میخوان قانون مداری بکنن باید امن باشد، ولی برای کسی میخواد قاچاق بکنه که نباید امن باشد. که امنیت قاچاقچی یعنی زندگی مردم دست یه عده دزد.
آقای جلیلی برای من خبرنگار چطور؟ من قنبرپورم، عذرخواهی میکنم که الان چون قطع کردم.
شما خبرنگار وقتی در چارچوب قانون عمل میکنی که عمل میکنی، ارتباطات ایمن لازم داری، برای این جد اون امکان رمزنگاری در اختیار شما هست. شما یه اپلیکیشنی رو که درون کشور ساخته شده ارتباطات رمز شده هم داره استفاده بکن. خیلی هم قانون، خیلی هم درست. اگه خواستی، اگه سراغم داشتی، بیا من بهت نشون میدم اپلیکیشن ایرانی که ارتباطات مبدأ تا مقصد رو رمز میکنه، و اگه خاطر جمع میخوای بشی از اون استفاده بکن. این حق شماست. ولی اگر فردا روزی علیه شما شکایتی شد، حتما باید قوه قضاییه و نیروی انتظامی امکان پیگیری شکایت داشته باشن. غیر از این باشه اصلا قوام نمیگیره، حکومت قوام نمیگیره، بالاخره ارتباطات اجتماعی، و این رو در همه جای دنیا قائلیم. خیلی از کشورهای دنیا تعاملاتی دارن با همین واتساپ، با همین فیسبوک، با همین گوگل، که هر وقت پلیسشون، قوه قضاییشون اطلاعاتی خواست، در بس در خدمتشون هست و تحویل میده. حالا به خاطر ارتباطات بالاخره به هم ریخته ما با دشمنانمون، این امکان در ارتباط ما قرار ندادن. و یعنی اصل قضیه که مسلمه، این جزء استانداردهای ITU هست، جزء مقررات بین المللی هست، اصلا نمیتونیم از این کوتاه بیاییم.
آقای دکتر، یه نکته رو من عرض بکنم، جاویدی هستم. ببینید، من یک نکته رو، البته نکته خطرناکی هم هست، من دارم عرض میکنم، دارم واقعا ریسک میکنم تو این جریان، ولی چند بار گفتم این رو، ولی همون قضیه که میگم حرفهای واقعی که باید شنیده بشه و به گوش مردم برسه نمیرسه، این از همون دسته حرف هاست. بخشی از متاسفانه وزارت اطلاعات که به صورت انحصاری این بستر رو در اختیار خودش گرفته، مصوبه مرکز افتا، مصوبه خدمت شما عرض کنم همون پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی، اینها همش به این سمت و سو میره که آقا غیر از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات اصلا نفهمن پشت این صحنه چه خبر است، چه ارتباطی با امنیت پیدا میکنه. ترجیح بعضی از آقایون متاسفانه این هست که مردم روی پیام‌رسان‌های خارجی حضور داشته باشند. چرا؟ چون اگر یه جایی هم خلاف قانون انجام دادن، برخلاف اصل 25 ورود کردند و اطلاعات شخصی رو به دست آوردن از طریق هک و امثال اینها، اونجا کسی نباشه متوجه بشه، کسی نباشه در واقع بخواد به اصطلاح اعمال قانون نسبت به اینها انجام بده، و این نکته بسیار های اهمیتیه. بخشی از اینها هم که متاسفانه اون جو قالب و اون فضای رسانه‌ای تلگرام و اینها رو به صورت کاملا غیر اخلاقی و غیر قانونی در اختیار خودشون قرار دادن، بر مبنای یه سری پولهای کثیفی که اونجا رد و بدل میشه، بر اون مبنا این جو رو در اختیار دارن، همین موضوع رو پمپاژ میکنن در بین در واقع مردم که آقا پیام‌رسان‌های خارجی امن امن است. این یعنی چی؟ حالا الان فردا من رو متهم میکنم آقا شما دارید شگردهای امنیتی رو لو میدید، ولی من میخوام این رو بگم، این واقعا حق مردم هست، حق مردمی که در واقع ما میخوایم از اونها داریم مایه میگذاریم و براشون سنگشون رو به سینه میزنیم. آقا مردم چی میشن؟ مردم چی میشن؟ یکی از شگردها اینه که شما بیاید یه فضایی رو در اختیار کسی قرار بدید، به او اطمینان خاطر بدید که آقا امن امنه، بعد شما برید و روی اون سوار بشید. من یه نکته دیگه رو عرض بکنم،
بله،
که اینجا واقعا میگم این مسائلی که عرض میکنم فردا به عنوان اخلال در خلاصه امنیت ملی فردا شاید با من برخورد بکنم، اما من به خاطر این ماجرا قسم خوردم که تا اونجایی که جان در بدن دارم این موارد رو افشاگری بکنم که مردم بفهمن دارن چه اتفاقی براشون میفته. در قضیه سیم کارت ها که خدمت شما عرض شود کاملا مرتبط هست با جرائمی که داره توی این فضای مجازی اتفاق میفته، متاسفانه ببینید ما مصوبات شورای عالی امنیت ملی که میره به تصویب مقام معظم رهبری میرسه، ما اونها سمعا و طاعتا برای همه لازم الاجراست،
اما متاسفانه بخش‌هایی از این شورای عالی امنیت ملی اقداماتشون در قالب دبیرخانه، در قالب کارگروه، در قالب کمیته یه سری مصوبات و یک سری تصمیماتی اونجا اتخاذ میشه که متاسفانه اینها هیچ لازم الاجرا هم نیستند و مصوبه شورای عالی محسوب نمیشن. اما با این بحث در واقع آقا نگید محرمانه از فلان، میبینی یه کاری داره انجام میشه تو فضای مجازی کشور. آقا این بحث سیمکارتای بدون هویت چیه؟ انتهاش متاسفانه میرسیم میبینیم بخشی از دستگاه امنیتی خودشون میان الزام میکنن اون اپراتور رو که آقا شما برو این سیمکارت بدون هویت رو پخش کن بین مردم، ما از این میخوایم در واقع بهره‌برداری بکنیم برای شناسایی در واقع متهمان و شناسایی موارد امنی. آقا شما باید علم خودتون رو بالا ببرید، نه که کار غیرقانونی انجام میدید، کار غیرقانونی تر انجام میدید، میدید اون مواردی که خب وقتی که یک سیم کارتی مثلا به نام یک اتباع بیگانه که از کشور خارج شده فردا اگر مورد شنود هم قرار بگیره اون نمیتونه بیاد، کسی نیست بیاد مدعی بشود. کار غیرقانونی تر انجام میدید. ته این ماجرا ما میبینیم در یه پرونده کلاهبرداری در این فضا اتفاقی میفته، در عرض 3 ماه یک کلاهبردار نزدیک به 6000 تا سیم کارت بدون هویت در اختیارش قرار میگیره. این چیه آقا؟
6000 تا
در عرض 3 ماه. من میخوام اینو عرض بکنم، اینا فریبه. این موارد ببینید، میگه آقا ما یک سیم کارت بدون هویت در اختیار طرف قرار میدیم، طرف فکر میکنه دیگه کاملا عدم شناسایی نمیشه، از اون طرف داره روش در واقع مانور میشه، روش کار میشه. و این یه نکته اساسی است. ما متاسفانه تا زمانی که این بستر به صورت شفاف در اختیار مردم قرار نگیره، در اختیار قانونگذار و در اختیار مرجع قضایی که ناظر بر این جریان هست، تا زمانی که این بستر واقعا قوانین شفاف نشه، آقا شما میگید آقا مردم امنیت میخوان، مردم خدمت شما شود که باید حفظ بشن توی این فضا.
خیلی ممنون.
من میخوام اینو عرض بکنم که این نکات مهم رو توجه داشته باشیم. اینها یه سری کوچه غلطی هاییست که ما داده میشه، یک امنیت خاطر کاذبی به افراد درسته. داده میشه و ما عقیده ما اینه با این افراد باید برخورد بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر جلیلی، از شما هم سپاسگزارم قربان.
یه نکته رو من جواب ندادم.
بفرمایید.
بخش دوم سوالتون بود، این بود که بحث مرکز افتا و پدافند رو بالاخره ما الان قانون مصوبی داریم که بخشی از کار مرکز افساد سپرده شده. اینی که الان بحث قانونی بودن نبودن الاخر به نظر من صلاح نیست، چون طبق قانون کار بهش سپرده شده. الان تلاش کنیم که انشالله این کار خوب انجام
بشه. دکتر علی، کار غیر قانونی رو ما اجازه بدیم انجام بشه به همین طریق؟
جاوید نیا هستن.
دکتر جاوید نیا، بالاخره بذار یه کار انجام بشه تو کشور. حالا اون بحث
آقا بیاد قانونشو بیاره، اساسنامه‌شو به تصویب مجلس برسونه. ما که نمیگیم کار انجام نشود، هیته بندیش مشخص بشه. الان افتا تو دست و پای سازمان پدافند هست،
نه اون مسئله تدافع قضا
قضاییه هست، پلیس فتا هست،
بله
همه اینها تو دست و پای همه هست، مانع از اجرایه. بلا چرا الان ما با این مواجه بشیم که مثلا دیتای ایرانسل رو میره؟ آقا مرد مسئول امنیت فضای اطلاعات کشور کیه؟
درسته،
پرسش بزرگه. خیلی ممنونم آقای جلیلی، با شما خداحافظی میکنم. آقای مؤمن نسب، نکته پایانی از عالی.
بله، خب چون خیلی وقت ظاهرا کمه، من
خیلی کمه.
یکی از مسئولین وقت امنیتی کشور میگفتش که ما دستگاه حالا شنود اطلاعات و اینها رو میخواستیم تست بزنیم، دیدیم روی یکی سری از گوشی‌ها کار نمیکنه. بعد متوجه شدیم گوشی‌های سایرانه. گفتم خب چیکار کرد؟ گفت خط تولید سایران جمع کردیم. یعنی ما یعنی یک همچین مصیبتایی تو کشور داریم که آقای دکتر می‌فرمایید. بله. میان مثلا میگه که مردم وقتی تو نرم افزار خارجی هستن ما وظیفه داریم شنود کنیم اطلاعاتشون رو. ولی وقتی میان تو نرم افزار ایرانی اگه بخوام شنود کنیم باید بریم قاضی حکم بده و قاضی شنود و چه کلی دنگ و فنگ داریم. همین که اونجا باشن برای ما راحت‌تر، هم بهتر حرف می‌زنن و راحت‌تر حرف می‌زنن، هم ما تو شنودمون
خیلی مشکلات
واقعی نداریم که این.
متشکرم آقای دکتر نجفی سالاری عزیز.
اجازه بدید من چون بحث شبکه ملی اطلاعات و امنیت داده‌های مردمه، من عرض بکنم که با اطمینان اگر ما الگوهای جهانی رو بالاخره این تکنولوژی متعلق به ما نبوده،
درست.
از اون بر ما آریه گرفتیم. ما اگر مدل‌های جهانی که اتفاقا شبکه ملی اطلاعات جز اونه
یک شبکه خواهد بود ایمن، پایدار، ثابت، و سرویس هایی رو که این لازم داره ایجاد بکنی. و اولا فکر میکنم جدای از حالا بحثایی که آقای جاوید نیا و آقای مومن نصر مطرح کردن که بیشتر جنسش حکومتیه، جنسش رفع اختلاف بین سازمان ها و دستگاه هاست، من اینجا بحث ایجاد آرامش، آسایش، گرفتن خدمت بهتر،
من میخوام آموزش بهتر توی این هفته یا هفته آینده یک روز دیگه این بحث رو ادامه بدیم. آره، چون خیلی نیمه تموم.
ببینید امروز مردم، ببخشید، امروز مردم محتاج شبکه ملی اطلاعاتن از جهت ایمن، بله، پایدار، ثابت و ارزان، که بچهش توی یک منطقه محروم
درست
بتونه کلاس درسش رو با دانشگاه طی کنه.
خیلی متشکرم. خب
و این نیست.
ممنونم.
اینو باید ایجاد کرد.
سپاسگزارم امیرحسین سید آقایی، ممنون، متشکرم. سینقم برپور، سپاسگزارم.
فقط یه نکته پایانه بگم، امروز متاسفانه ما 209 نفر از هموطنانمون رو به خاطر ابتلا به بیماری کرونا از دست دادیم.
209 نفر. بله، خیلی متشکرم. ما فردا در مورد بیمه تکمیلی با شما صحبت میکنیم، در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان مفصل به گفتگو خواهیم نشست، و البته که صحبت ما در مورد اون شستا هم که عرض کرده بودم حضورتون، خب تکلیف مشخص شده و 2% به بازنشستگان تعلق گرفت. دیروز تشکر کردم از سازمان تامین اجتماعی، امروز هم تشکر میکنم که پیشنهاد ما رو لحاظ کردن. بخشی رو خواهید شنید که توی این بخش من گفته بودم دلار امروز فکر میکنم 21 تومنه، نمیدونم سکه 8 تومنه.
همین گفتگوی اجتماعی ماست، برای دوم تیر ما
الان سکه 11,650,000 تومان.
کاش که این بحث هم واقعا مطرح بشه که اگر ساماندهی بشه این فضا چقدر تأثیر میذاره تو همین قیمت دلار و سکه و تو اقتصاد.
این هم یه بحثیه، انشالله تو همون برنامه بعدی که صحبت میکنیم به این موضوع هم خواهیم پرداخت. متشکر و ممنونم، روز همگی بخیر باشه، خداحافظ.
هاشم، موضوع برنامه جالبه، عنوانی که اطلاق شده دلایل فقیرتر شدن بازنشستگانه. میشه این گزاره رو به جای بازنشستگان به نظرم برداریم، عمومی‌ترش کنیم، همه رو بذاریم. چرا داریم فقیرتر میشیم؟ ولی مشخصا
الان قیمتش اعلام شد.
الان یا الان؟
همین الان.
الان.
الان. 8,198,000.
از درد همی گفتن و از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه درد است.
نگید منت نذارید سر مردم که بگید آقا 10% فلان کردیم، 5% بهمان کردیم. 5% این 75,000 تومان.
در واقع سکه و دلار وضعیتش اون بود، دلار رسید به 19,600. مجلس داشت راجع به اینستاگرام صحبت میکرد و بحث.
چقدر حرف مسئولان شیکه.
اول صحبت‌های وزیر محترم تعاون کار و امور اجتماعی رو شنیدیم، بعد صحبت‌های رئیس تامین اجتماعی رو شنیدیم، و چقدر مجلسی بود حرفش.
هنوز آقای ملک محمدی، شما معتقدید که حقوق تامین اجتماعی بهتر از خدمات کشوریه؟
نه خیلی.
آره یا نه؟
نه.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. چیزی بپرسم ازتون صادقانه جواب بدین آقای محمدی؟
اصلا صادقانه برای چه غیر صادقانه جواب بدین؟
خب من تاکید مضاعف آقای خبر 23 حواستون باشه، 26% از 1,800,000 تومان بیشتر پای مردم حساب نکنید. اینکه حالا متناسب سازی با همسان سازی با پایدار سازی اینها برای شما ممکنه فرق داشته باشه، ولی برای جیب کارمند، جیب بازنشسته هیچ فرقی نمی
جواب که نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم که
پس میخوایم چیکار بکنیم. سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی چجوری روش میشه بگی آقا من از این سال 150,000 تومان به
خبر خوش میده
در واقع حقوق بازنشسته اضافه میکنم، اونم با تیتر و سو تیتر خبر خوش. اینجا باید فراد دهنوی بر تبل جانانه بکنه. تو سوال مهم من مونده، چرا تامین اجتماعی شستا رایتر اینها رو به خود بازنشسته ها واگذار نمی کنه توی بورس؟
اونا که بحثای من نیست، اونا بایستی هم بازار کنه صحبت بخواه.
این دوتا سوال من
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. گفتگوی اجتماعی رو شنیدید. اما در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. در بخش دوم، اولین برنامه که تقدیم به شما میشه، گفتگوی اقتصادی، به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. نوسازی نظام مالیاتی کشور، دومین محور بسته اقتصاد مردمی مجلس شورای اسلامی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌ها.